أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوه تقدیم اماره بر استصحاب بود. وجه اول ورود اماره بود که ما پذیرفتیم. در منتقل اصول ثمره ای ذکر کردند برای ورود اماره بر استصحاب، بنابر این که اماره چه موافق استصحاب باشد چه مخالف استصحاب، وارد باشد بر دلیل استصحاب، یعنی مانع از جریان استصحاب و تحقق موضوع استصحاب باشد. ایشان فرمودن که ثمره آن این است که اگر مثلا شما علم اجمالی داشتید، یکی از این دو آب پاک هست، اماره آمد گفت آب الف نجسه، اماره دومم گفت آب ب نجسه. آب الف استصحاب نجاست هم داشت. بنابر اینکه اماره نجاست آب الف بر استصحاب نجاست آن ورود دارد، با اینکه موافق با او هست. این استصحاب اصل طولی میشه. بنابر قول کسانی که در تعارض اصول در اطراف علم اجمالی معتقدند که اصل طولی سلیم از معارضه هست، که مرحوم شیخ انصاری این رو قائل بودند، طبعا این استصحاب نجاست چون در طول اماره بر نجاست هست میشه اصل طولی و سلیم از معارضه میشه، برخلاف این که قائل به ورود نشیم. اون وقت این استصحاب نجاست در عرض اماره بر نجاست طرف معارضه میشه با اماره بر نجاست آب ب، و همه تساقط میکنند. این فرمایش منتقل اصول خالی از غرابت نیست. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. ما در این مثال معارضه استصحاب نجاست اناء الفمون چی میخواد باشه؟ اماره بر نجاست آب به. معارض استصحاب نجاست آب الف میخواد اماره بر نجاست آب ب بشه، در حالی که محال است بین این دو معارضه باشد. چرا؟ چون مدلول التزامی اماره بر نجاست آب ب این است که اون آب پاک معلوم بالاجمال حال که آب بنیست پس آب الف هست. بعد از این که شما علم اجمالی دارید که یکی از این دعا پاکه، اماره بر نجاست آب به مدلول التزامیش اینه که پس اونی که آب پاکه آب الفه، کأنه اماره آمده گفته آب الف پاکه، این مدلول التزامی اماره بر نجاست آب به است. اماره بر طهارت آب الف با استصحاب نجاست این آب الف محال از تعارض بکنند، چون بالاخره شما حالا یا از باب حکومت یا از باب ورود اماره مخالفه با استصحاب یا از باب اخصیت عرفیه، اماره مخالف رو بر استصحاب مقدم کردید ولو ورود تمام نشو نباشد. اماره مخالف که مسلم است پیش علما و پیش شما جناب صاحب منطق الاصول، اماره مخالف که مانع از جریان استصحاب است. اماره بر طهارت آب الف که مدلول التزامیه اماره بر نجاست آب به هست، این مقدم است بر استصحاب. پس محال است تعارض بشود بین این استصحاب نجاست آب الف و اون اماره بر نجاست آب به، چون مدلول التزامی او مقدم است و جلوی جریان این استصحاب نجاست آب الف را میگیرد. وقتی تعارض بین این دو محال بود، خب دیگه وجهی نداره که کسی تأمل بکنه در این که بعد از تساقط امارتین نوبت میرسه به این استصحاب نجاست آب الف. کسی مگه میتونه در این تردید کنه؟ چرا این رو مبتنی میکنید بر بعض مبانی؟ بر جمیع مبانی حکم این است. این فرق میکنه با بحث اصل طولی. در اصل طولی من مثال بزنم، مثلا اصل طهارت ملاقی در بعض اطراف شبهه، این میگن اصل طولی است. در طول اصل طهارت در ملاقا هست، اصل طهارت در ملاقا اصل سببی است، اصل طهارت در ملاقی اصل مسببی است. در اونجا نزاع، خیلی ها مثل ما میگن آقا اصل طهارت در این ملاقی با اون اصلی که معارضه میکنه در رتبه واحد است، با اصل حاکم خودش که معارضه نمیکنه، با اصل طهارت در عدل الملاقا تعارض میکند. چون علم اجمالی داریم یا عدل الملاقا اون آب به نجس است، یا این دست ما که ملاقی آب الف است در عناین مشتبه، معارض اصل طهارت ملاقی اصل طهارت در عدل الملاقا است که با هم حاکم و محکوم نیستند. علاوه بر این که اصل طهارت در ملاقی به نظر ما در عرض اصل سببی اصل طهارت در ملاقا جاری می شود. چه ربطی دارد این فرق به مقام؟ اگر میخواهید مقام را تشخیص بدید که چگونه است، مثال بزنم، شما لباستون متنجسه، آبی که متوارد الحالتینه، یک زمان نجس بوده یک زمان پاک، متقدم و متأخر معلوم نیست، با اون آب شستید این لباس را، استصحاب طهارت و نجاست این آب تعارض و تساقط می کند. بلا اشکال عند الجمیع نوبت می رسه به استصحاب نجاست ثوب. چرا؟ برای اینکه معارض استصحاب نجاست ثوب که اصل طولیست چه چیزی می خواهد باشد؟ استصحاب نجاست آب، اینها که با هم متوافقینند، استصحاب طهارت آب است که با استصحاب نجاست ثوب میخواهد تعارض کند، چون استصحاب طهارت آب میگوید لباس پاک شد با این آب شستی. و محال است اصل سببی و مسببی با هم تعارض بکنند، چون اصل مسببی در جایی جاری است که اصل سببی مخالف جاری نشود، و الا اصل سببی مخالف که یقیناً بر اصل مسببی مقدم است. ما نحن فی مثل این مثال، و لذا توقع نبود صاحب منطق الاصول این فرع رو به عنوان ثمره ورود ذکر کنند الا بعض المبانی. نه خیر، این درست نیست. این راجع به وجه اول که ورود است، اما وجه دوم که حکومت است. مرحوم شیخ گفته اماره حاکم بر استصحابه، چه اماره موافق با استصحاب چه اماره مخالف استصحاب. مرحوم صاحب کفایه اشکال کرد، گفته آقا حکومت یعنی نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم، مثل این که امام فرمود انما عنیت بذالک الشک بین الثلاث والاربع، راجع به این حدیث که لا یعید فقیه صلاته قط، امام فرمود انما عنیت بذالک الشک بین الثلاث والاربع، که مستقیما از ادات تفسیر استفاده شد. و یا ممکنه مستقیما از ادات تفسیر استفاده نشه، اما از یک راهی کشف کردیم نظارت را، و اون راه اینه، میبینیم اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو محض است، اگر نباشد اکرم العالم خادم العالم عالمون لغو است، الفاسق و لیس به عالمن هم لغو است، باید عالم حکمی داشته باشد تا به لحاظ اون حکم دلیل حاکم بیاید، اما خبر و ثقت علمان بدون احکام علم موضوعی لغو است، کافیست برای عدم لغویت خبر و ثقت علمون احکام عقلی علم، احکام عقلی علم طریقی محض مثل ملجزیت، معذریت. ولو علم در خطاب شرعی موضوع هیچ حکمی نباشد، خبر و ثقت علمون لغو نمی شود. پس خبر و ثقت علمان حاکم بر خطابات شرعیهی که علم در اونها موضوع حکم هست نخواهد بود. بعد فرموده است جناب شیخ اعظم گیرم شما حکومت اماره مخالف را بر استصحاب درست کردید، چطور نتیجه گیری کردید که اماره مطلقا حاکم است، چه موافق باشد با استصحاب چه مخالف با آن باشد؟ اماره موافق که تنافی ندارد با استصحاب تا بخواهد او را تضییق کند. مرحوم نائینی کما هو دعبه به دفاع تمام قد از شیخ اعظم برخواسته. مرحوم آقای خویی هم فرموده منم پشت سر تو هستم، نگران نباش. مرحوم استادم فرموده منم پشت سر شما دو نفر هستم و دفاع کردن از مرحوم شیخ اعظم. گفتن جناب صاحب کفایه، مرحوم شیخ اعظم که حکومت را تأسیس کرد در اصول دو مصداق حکومت دارد. مصداق اول حکومت اثباتیه که متوقف است بر نظارت، همون چیزی که شما یه صاحب کفایه گفتید. اما مصداق و قسم دوم حکومت، حکومت ثبوتیه است. حکومت ثبوتیه یعنی جعل فرد اعتباری برای یک شیء. در حکومت اثباتیه مثل خادم العالم عالمه، مگر ما فرد اعتباری عالم داریم؟ نداریم. شارع میخواد بگه اکرام خادم عالم واجبه، از این لسان استفاده میکنه، لسان حکومت. و الا حقیقتش اینه که یجب و اکرام خادم العالم. الفاسق و لیس به عالم هم که حکومتش حکومت تزیقی است، در واقع شأنش تخصیصه، اما به لسان حکوم. و الا عالم نبودن فاسق که قابل جعل نیست. اما قسم دوم از حکومت قابل جعله. قابل جعل است که شارع جعل کند علمیت را برای خبر ثقه. قابل جعل ثبوتی است. ولذا میبینید اگر حکم شرعی هم نداشت علم، با صحیح بود شارع بگه خبر و ثقت علمون. جعل ثبوتی میکنه علم بودن خبر ثقه را، عقل میگه خب منجزیت و معذریت اثری است که بر آن مترتب است. این محصل فرمایش این بزرگان که گفتن حکومت در قسم دوم متوقف بر نظارت نیست، جعل ثبوتی مصداق است برای یک شی. اون شی دو مصداق دارد، یکی مصداق حقیقی، یکی مصداق جعلی. علم یک فرد تکوینی حقیقی دارد، قطع وجدانی. یک فرد جعلی دارد، علم تعبدی. این نیاز به نظارت و تفسیر ندارد. ولذا شارع وقتی میگه خبر از ثقت علمان ای یقینان، خب دیگه ورود ندارد بر لا تنقض الیقین بشک، ولی حکومت بر آن دارد. بعد از این که شارع گفت خبر ثقت علمون و یقینون بالواقع، دیگه نقض الیقین به خبر ثقه نقض الیقین به یقین تعبدی است. این فرمایش به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما سوال میکنیم، میگیم جناب نائینی و این دو بزرگوار استاد ما و سید و اساتذتنا مرحوم آقای خویی که موافقت کردند با شما، از شما سوال میکنیم، لا تنقض الیقین بشک ولکن انقضه بیقین آخر، ظهورش در اعم از یقین وجدانی و تعبدی است یا ظهورش در خصوص یقین وجدانی است؟ اگر بگویید ظهورش در خصوص یقین وجدانی است، تا خبر و ثقت علم و یقین بالواقع ناظر نباشد به این که بخواهد این اثر شرعی یقین وجدانی را برای خبر ثقه بار کند، به چه درد میخوره. اثر شرعی رو افته رو یقین وجدانی، شارع خبر ثقه را یقین تعبدی قرار داد. اثر شرعی یقین وجدانی برای یقین تعبدی چطور ثابت بشود؟ مثلا اثر شرعی مالک تکوینی، کسی که مالک تکوینی یک شیء است، مثل خدا مالک تکوینی مخلوقات است، ما مالک تکوینی صور ذهنیه خودمون یا افعال خودمون هستیم. اگر یک اثری داشت، المالک التکوینی لشیئن مثلا یجوز له کذا، حالا بیان اعتبار کنن مالکیت شما را نسبت به کتابتان، خب این مالکیت اعتباریه آیا همون اثر شرعی مالکیت تکوینی را دارد؟ خب این نیاز به تنزیل داره. خب اثر شرعی رفته رو مالکیت تکوینیه، نه رو اهم از مالکیت تکوینیه و مالکیت اعتباریه. مگر تنزیل بکنه شارع، بگه مالک اعتباری حکم مالک تکوینی را دارد، خب این میشه نظارت؟ این میشه تنزیل؟ در اینجا هم اگر لا تنقض الیقین بشک، یعنی لا تنقض الیقین بشک الوجدانی ولکن انقضه بیقین وجدانی، صد بارم شارع بگه خبر الثقت علم تعبدی یقین تعبدی، چطور اثر یقین وجدانی برای این یقین تعبدی بار بشود؟ بدون تنزیل، بدون اینکه در مقام این باشد مولا که حکم اون یقین وجدانی را برای یقین تعبدی بار کند. و اگر لا تنقض الیقین بشک ظهور دارد در جامع، لا تنقض الیقین بشک ولکن انقضه بیقین آخر اعم من الیقین الوجدانی و تعبدی، خب خبر و ثقت یقین و تعبدی ورود داره بر این خطاب، چون غایت حرمت نقض تحقق یقین اعم از وجدانی و تعبدی است. خبر و ثقت علم میگه انا یقینون تعبدیون، میشه ورود. پس ما قسم ثانی از حکومت نداریم، یا ورود است و یا حکومت تفسیریه که همون قسم اول است. منتها حکومت تفسیریه لازم نیست به اداه تفسیر باشه. همین که از خطاب میفهمیم که ناظر است به اون حکم منزل علیه، مثل ولد العالم عالمون، خادم العالم عالمون، اینجا میگه خبر و ثقت علمون کافیه. ثانیاً چطور شد عالم بودن قابل جعل ثبوتی نیست ولی علم قابل جعل ثبوتی است؟ این چه فرق میکنه؟ مولا صد بار بگه خبر ثقه علم است، خبر ثقه میشه علم؟ اگر میگید علم ادعایی، خونم عالم ادعایی است. الفقه و خمرون هم خمر ادعایی است. چطور شد بقیه اقسام حکومت قابل جعل ثبوتی نیست ولی علم قابل جعل ثبوتی است؟ وجهی برای آن نمیفهمم. ثالثاً، خوب دقت کنید، جناب محقق نائینی، شما وقتی میخواهید اثبات کنید که خبر ثقه علمه، یه وقت میایید به خطابات شرعی نگاه میکنید، لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا. شما زرنگتر از این هستید، چون بهتون گیر میدن، میگن این تفسیر، این روایت مراغی سندش ضعیف است، دلالتش ضعیف است. لا عذر فی التشکیک یعنی تشکیک عملی، یعنی القاء شک، یعنی ترویج شک، ملازم نیست با، یعنی تشکیک یعنی القا کردن، القا با قاف، یعنی به دیگران تلقین کردن شک. هی بیای تشکیک کنی، هی بیای بگی معلوم نیست امام زمان سلام الله علیه این توقیع را صادر کرده باشد، شاید دفتر ایشان بدون موافقت ایشان این توقیع را صادر کرده است. این میشه تشکیک، حالا تشکیک لسانی یا تشکیک عملی. این غیر از این است که بگن آقا شما شاک نیستید، لست به شاکن، لا یجوز لک التشکیک، این به معنی لست به شاکن نیست. ولذا مرحوم نائینی زرنگه، آقای خویی هم از او زرنگتر. اومدن میگن سیره عقلایی دلیل بر این که خبر و ثقت علمه، اغلا خبر ثقه رو علم می دانم، شارم رد نکرده. میگیم ها حالا شد. اولا از کجا میگی سیره اغلا خبر ثقه رو علم می دونن و قائم مقام قطع موضوعی می دانن؟ از کجا؟ چند تا حکم دارن اغلا برای قطع موضوعی که شما از اون کشف بکنید اغلا حکم علم را برای خبر ثقه هم ثابت دانستند، تا کشف کنید که خبر ثقه اندل اغلا علم است؟ همچو چیزی برای ما ثابت نیست. واقعا اغلا ظهور اطلاقی رو علم میدونن یا میگن ما موظفیم عمل کنیم به این ظهور؟ اغلا ادعای طلاق زوجه را که زوج ادعا میکند علم میدانن به طلاق؟ میگن نه علم نداریم، ولی چه کنیم، باید قبول کنیم دیگه، اختیاردار طلاق این مرد است، ادعای طلاق میکنه، باید قبول کنیم. اماره هست دیگه، ولذا مثبتاتشون شما حجت میدونید. ثانیاً بر فرض اغلا احکام علم موضوعی رو برای خبر ثقه بار کنم. صلاح مملکت خیش خسروان دانند. اوغلا برای احکام خودشون صلاح دیدن که احکام قطع موضوعی رو برای اماره اثبات کنند. به اونا نیومده که راجع و احکام تعبدی شرع دخالت کنند. فرض اینه که ظهور لا تنقض الیقین به شک ولکن انقضه به یقین آخر یقین وجدانی است. ظهورش این است. اوغلا بیان بگن ما این حکم شارع را برای یقین تعبدی در امارات هم توسعه می دهیم، وقت حق ندارید شما با اوغلا بگید به شما چه ربطی داشت، شما چه کاره بودید. حکم شارع موضوعش رو خودش باید جعل کنه، خودش بیان کنه، شما چه کاره اید. فرض اینه ظهور یقین در اعم نیست و الا می شد ورود. اگر بگید ظهور یقین در اعمت میشه ورود، اونه که ادعا نکردید. اون ادعایی بود که قبلا مطرح شد که امام فرمود یقین ظهور دارد در مثال برای مطلق طریق معتبر. ما اون رو نپذیرفتیم. حالا بپذیریم یقین ظهور لغویش در اعم از یقین وجدانی و تعبدیست، وجهی ندارد این حرف. اوغلا وقتی استظهار میکنن از علم، علم وجدانی را کما هو المفروض، برای چی اشتباه بکنن؟ احکام خودشون رو اختیار دارن این کارو بکنن. یه وقت استظهار میکنه از علم، اعم از علم وجدانی و علم تعبدی رو از کلمه میشه ورود. یه وقت نه، استظهارش از لا تنقض الیقین به شک ولکن انقض به یقین آخر یقین وجدانی است. حکم حکم تعبدی است. کدوم اوغلا میان میگن ما میگوییم این حکم تعبدی برای اماره هم ثابت است؟ خب حق ندارن به اوغلا بگن شما چه کاره اید، دخالت میکنید در حکم تعبدی شارع. حاکم و محکوم باید از یک مولا صادر بشه، نه اینکه دلیل محکوم رو شارع بگه دلیل حاکم را اوغلا. درسته شارع رد نمی کنه از بناء اوغلا، ولی بحث در بناء اوغلاست. بحث اینکه بناء اوغلا حق نمی بیند برای خودش در احکام شارع اظهار نظر بکند. وقتی موضوعش ظاهر است در یقین وجدانی، حکم تعبدی است، اوغلا حق اظهار نظر برای خودشان قائل نمیتوانند باشند. ولذا این حکومت هم درست نیست. یک مطلبی در بحوث داره، ما او را قبول نداریم. ایشون گفتن جناب نائینی بر فرض شارع بیاد بگه خبر و ثقت علم، از اینکه دیگه باراتل نیست، خبر و ثقت علم بسیار خوب دیگه، اینجا که کسی اعتراض نمی کنه. لا تنقض الیقین به شک هم ارشاد است به نفی جعل حجیت برای غیر استصحاب. لا تنقض الیقین به شک ارشاد است به اینکه ما استصحاب را جعل کردیم، یعنی اماره ضد استصحاب را حجت جعل نکردیم. مفاد دلیل استصحاب که الاستصحاب حجت و لیست الامارت المخالفت له به حجت. خب حجت رو که شما معنا کردید یعنی علم، ما جعل له العلمیه. خب لا تنقض الیقین به شکل ارشاد می کند ایها الناس خبر ثقه مخالف استصحاب جعل حجیت براش نشده، جعل علمیت براش نشده. خب تعارض میکنه با خبر ثقه علمان.
در عرض واحد یکی میگه خبر استقت علم و یکی میگه لم یجعل العلمیت و لجیل خبر استقت.
این فرمایش بحوث درست نیست. چرا؟ برای که مدلول مطابقی استصحاب که نفی حجیت خبر استقت نیست، از باب علاقه تضاده. مدلول مطابقی اینه که استصحاب حجته. حجیت استصحاب به علاقه تضاد نفی حجیت اماره مخالف استصحاب میکنه. ولی وقتی خبر و ثقت علمون بر این مدلول مطابقی استصحاب حاکم بود، مدلول مطابقی استصحاب که میگه اند الشک لا تنقض یقینک از سابق، خبر ثقت علمون میگه انت لست بشاک. وقتی خبر ثقه بر ارتفاع حالت سابق بود انت لست بشاک، موضوع مدلول مطابقی استصحاب را از بین میبرد، نوبت نمیرسه به مدلول التزامی. خب پس این وجه اما حکومت حکومت اماره بر استصحاب درست نشد. اما یک مطلب مهمی اینجاست، خطاب میکنیم به مرحوم آقای خویی، میگیم جناب آقای خویی شما استصحاب رو هم از امارات میدونید، ما که یادمون نرفته. شما گفتید یقین سابق یقینون بالبقا، پس خبر ثقه هم امار است، استصحاب هم امار است. خبر ثقه علمون بالواقع، استصحاب هم علمون بالواقع. چه مرجحی دارد که خبر ثقه مقدم بشه بر استصحاب؟ لما لا یوکست استصحاب مقدم بشه بر خبر ثقه، ترجیح ندارد تعارض بکنند. مرحوم نائینی شاید فکرشو کرده بوده، گفته در اماره شک موضوع نیست، مورده، ولی در استصحاب شک موضوعه. آقای خویی فرموده این حرفا چیه جناب استاد؟ مورد با موضوع چه فرق میکنه؟ خبر و ثقت علمان یا مطلق است نسبت به عالم به واقع، یا مهمل است یا مقید. اطلاق غیر معقوله که خبر و ثقت علمان بالواقع ولو قطع وجدانی به خلاف داشته باشه. اهمالم که غیر معقوله، پس میشه مقید، موضوعش میشه مقید. خبر و ثقت علمون عند شک فی الواقع، خود آیم که میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مثلا در خطاب شک عقص شده. و جالب اینه حالا استصحاب در موضوعش شک عقص شده، ولی بعضی از اصول عملیه مثل قاعدیت تو موضوع شک عقص نشده. اماره بر قاعدیت هم مقدمه، تو قاعدیت که شک عقص نشده در خطاب در موضوعش، قاعدیت دلیلش تو شک نیومده. اذا رأیت شیئا فی ید رجل اشهد انها له قال نعم لولا لما قام للمسلمین سوء. خب چه باید کرد در مقابل این شبهه؟ مرحوم استاد وقتی این شبهه باشون مطرح شد فرمودن آقا همین که در خطاب اثباتی شک عقص نشده در حجیت امار، ولی در خطاب اثباتی استصحاب شک عقص شده، همین کافیه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رو بگذارید کنار، اون نه دلیل بر حجیت خبر نه دلیل بر حجیت فتوا. در خطاب حجیت خبر ثقه شک عفو نشده. عقل می آید قید لبی می زند. چه مقدار عقل قید لبی می زنه؟ به مقداری که امکان جعل حجیت نباشد برای خبر ثقه. بیشتر از این که قید لبی نمی زنه. پس قید لبی یا میشه شک وجدانی، خبر و ثقت علمون اند شکل وجدانی، یا بالاتر ما میگیم، اینو مرحوم استاد نمیفرمودن، ما عرض میکنیم در بحوث هم هست، اصلا عنوان شک هم معلوم نیست قید باشه. خبر و ثقت علمون ما فی فرض امکان جعل الحجیه، قید شاید اینه. قید لبی که لسان نداره که، فقط در جایی خبر ثقه علم و حجت نیست که یا شک وجدانی ندارید یا عنوان امکان جعل حجیت نباشد. خب استصحاب که نمیاد حاکم باشه بگه تو شک وجدانی نداری، میگه تو شک نداری، یعنی شک اعتباری نداری. علم اعتباری با شک وجدانی قابل جمعه. علم اعتباری داره و شک وجدانی، استصحاب علم اعتباری درست میکنه، شک وجدانی رو که از بین نمیبره که. یا عنوان امکان جعل حجیت، این عنوان عنوانی نیست که استصحاب بر او حاکم باشه. استصحاب که نمیگه امکان جعل حجیت نیست برای خبر ثقه، همچون لسانی که نداره، ولی از اون ور حجیت خبر ثقه میگه انت عالمان لست به شاکن، ولذا اماره بر استصحاب حاکم میشه ولی استصحاب بر اماره حاکم نمیشه. و کفا فی ذالک، که دلیل حجیت اماره در اون ادله معتبره، نه مثل ان کنتم لا تعلمون که معتبر نیست دلالتن، لسانش خالی است از عنوان شک. قید لبیش هم یا از شک الوجدانی است که دلیل استصحاب شک وجدانی را از بین نمیبرد، یا امکان جعل حجیت است که استصحاب عنوان امکان جعل حجیت را کاری ندارد، به این عنوان حاکم نیست و لذا این اشکال جواب داده میشه، ولی اصل مبنای حکومت درست نیست. میرسیم به وجه سوم که وجه اخصیت عرفیه است روز شنبه انشاءالله.